بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. عزیزان، امروز چند تا روایت و من بعضی روایت ها هست که آدم خیلی باید روش فکر کنه. اینجوری نیست که فقط یه بار بشنویم و یه فکری روش بکنیم و به این راحتی ازش بگذاریم. باید خیلی بیشتر روش فکر کنیم. بنده یکی از چیزهایی که به نظرم بین آدمهای مذهبی و دینی مشکل وجود داره بحث تلاش و کوششه و توکل بر خداست. ما اینا رو با هم قاطی کردیم. توکل، کار توکل چیه؟ کار تلاش و کوشش چیه؟ یکی از عمده مشکلهایی که در بین جوامع اسلامی وجود داره اینه که ما رابطه تلاش و کوشش و توکل رو با هم قاطی کردیم. ولی ببینید، همون ائمه علیهم السلام، همون معصومین صلوات الله علیهم که به ما فرمودن توکل بر خدا داشته باشید، همونا هم فرمودن که تلاش و کوشش کنید. ببینید چه روایتهایی در مورد تلاش و کوشش آوردن. امام علی علیه السلام میفرمایند خردمند به عمل خیش تکیه می کند و نادان به آرزوهایش. همین یک روایت کافیه که انسان همین یک روایت کافیه که انسان عیار خودش رو بدونه چجوریه. عیار سنجی مسلمون ها و اصلا غیر مسلمون ها به اینه: خردمند به عمل خیش تکیه می کند و نادان به آرزوهایش. ما میخواییم مثلا کسی، الان شما تو اخبار شنید که لابد بحث این رشته های کنکور و اینا، رتبه های کنکور، گفتن اکثرا فکر کنم 90% به دوره دقیق آمار شدم نیست، گفتن که 90% یا شاید کمتر 80% رتبه های تک رقمی بود برای افراد مرفه جامعه بوده، برای افرادی بوده که بیشتر امکانات داشتن، بیشتر از امکانات هم رفته استفاده هم کردن. این یعنی چی؟ این خبر نکته داره، مفهوم داره. یعنی هر کی امکاناتش بیشتر باشه موفق تره، هر کی تلاش بیشتر بکنه امکانات بیشتر به دست بیاره موفق تره. ببینید عزیزان، بحث فقر و اینا توی مباحث دینی متاسفانه یه خورده بهش کم توجه شده که میگن فقیری خوبه و این حرفا خوب. بالاخره برای کسانی که حتی الان دیگه برای طلبه هم دیگه باز فقر شاید خوب نباشه، تا چه برسه به غیر طلبه. الان طلبه هم خوب، برای اینکه یه خورده بخوان به درس و اینا برسن یه خورده مشکل میشه که بخوان دنبال کارهای اقتصادی برن، چون واقعا تمرکز سخته. ولی ببینید، کسی که مثلا کارش این نیست که دنبال مباحث دینی بگرده و اینا، حالا این مقوله جداگونه داره، صحبت داره، نمیخوام زیاد وارد این مباحث بشم، ولی ببینید کسی که تو هر رشته میخواد وارد بشه، علاوه بر اینکه علاقه داره، خوب میخواد یه کسب و کاری را بندازه، یه پولی به دست بیاره دیگه، لابد خوب باید تلاش کنه، باید کوشش کنه، نباید بگه حالا خدا میرسونه دیگه. خب اگه خدا میرسونه پس چقدر این مردم دارن از این از سوء تغذیه دارن میمیرن؟ چرا الان فلسطین بنده خدا اینجوری گرفتار شده؟ چرا و چرا و هزاران چرای دیگه. دلیلش اینه که ما، خدا روزی رو معین کرده ولی ما باید بریم دنبالش. اگه نریم خبری نیست. خدا پول رزق مفتی به کسی نداده و نمیدهد. بنابراین ببینید، راه اینه که ما تو هر رشته‌ای که داریم، تو هر کاری که داریم تلاش کنیم، کوشش کنیم. بعد از این که تلاش کردیم و کوشش کردیم، اون وقته که باید توکل کنیم، بگیم خدایا من اینقدر از دستم در اومد در این راهی که دارم، بقیه شما جابری، یا جابر النقائص. اینجا خدا میاد جبران میکنه اون نقائص و اون کمبودهایی که ما داشتیم رو جبران میکنه. ولی قبل از اینکه بخوایم به حرکت بیافتیم و خدا بشینیم و خدا بیاد جابر باشه، نه، جابر موقعی معنی میده که ما راه افتاده باشیم و کمبود داشته باشیم و خدا بهمون کمک کنه. عزیزان، نکته خیلی مهمیه این. من اول چیزایی که میگم به خودمه، یعنی حرفی، اولین حرفی که مخاطب حرف بنده خود بنده است. اگه انسان راه نیفته، اگه انسان تلاش و کوشش نکنه، تو هر رشته‌ای که باشه میمونه، تو هر رشته‌ای که باشه موفق نمیشه. یه روایت دیگه ببینید از وجود مولا علی علیه السلام، میگه به درستی بهره هر کس همان چیزی است که به دست آورده. ببین من کیستم؟ بنده آقای سید مجید حسینی کیستم؟ من آن بوم که رستم بود پهلوان. الان اصلا ببین پدر من هر کی باشه، پدر بزرگ من هر کی باشه، و و تا برسیم به بنده مثلا خدا رو شکر منصوب به مولا و آقایمون امام حسین علیه السلام هستیم. خوب از لحاظ سیادت بله، اونم افتخاری که بنده داشته باشم به خاطر خودم نباشه، اونم به خاطر یه آقای یه بزرگوار دیگه است، به خاطر من نیست. ولی چیزی که من بخوام به اون ببالم باید با خودم باشد. اگه خودم اونو نداشته باشم، به دست نیاورده باشم، نمیشه ما از دیگران برای خودمون مایه بذاریم. من کیستم؟ من اونم که پدرم پول داره، من اونم که پدرم مثلا این کار است. اینجوری نیست دیگه. الان شما کسی که بخواد یه جایی مثلا برای یه کاری، میشه بگه آخه من پدرم عالمه پس من هم قبول کنید؟ و حالا الان بگذاریم که بحث چیزایی پیش میاد، حالا اون دیگه اشکالات جزئیه، ولی بحث ما رو حرفای کلیه. انسان تا خودش پیشرفت نکنه، تا زحمت نکشه، خبری نیست. الان ببینید یه مثال کوچیک به روز. من معمولا سعی دارم که مثالا رو به روز بگم و تطبیقی و چیزی نباشه که ما چیزای کلی رو تا الان زیاد شنیدیم. من معمولا هر چیزی که میشنوم خدا رو شکر میرم روی تطبیق میدم روی مثالا. ببینید همین بحث اسرائیل که الان این دستگاه های ارتباطی حزب الله رو اومده اینجوری منفجر کرده، خب این روی چیه؟ اینا علمشو به دست آوردن، از راه دور میتونن اینا رو کنترل کنن و خسارتی که میخوان به بار بیارن. ببین الان اینا با تلاش و کوشش بوده یا نبوده؟ الان اگه اینا مثل ما مینشستند، اگه همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، الان این محصول کشور کیه؟ محصول ما که نیستین، زحمت اونا بوده. اگه ما بودیم الان باید با ماشین هم نتازه شاید بگیم با مثلا حیوانات باید میرفتیم میومدیم، ولی الان که من دارم با شما صحبت میکنم باز زحمت اونا بوده. هرچند یه انقل اینجا هست که میگن علومی که ما اونا بردن از خود مسلمان ها بوده، یعنی خود علمای بزرگی که ما داشتیم، ابن سینا ها، علامه حلی ها و و سردار کابلی ها، حالا به اسم قبطه سردار کابلی که برای الان تازگی است، اینا این علومی که داشتن اونا بردن از ما دزدیدن و این علوم و تحویل ما دادن، این فناوری ها را. حالا اینو بمونه، ولی بحثم اینه که ما تلاش نکردیم برای این چیز. اونا تلاش کردن و بهش رسیدن، با یه گوشی شهید هنیه رو ردیابی کردن و کشتنش، شهیدش کردن، کشتن که نه شهیدش کردن. خب ببینید اینا تلاش کردن، کوشش، و خدا هم بهشون مطابق اون کاری که داشتن، زحمتی که کشیدن، بهشون پاداش داد. یعنی پاداش که چی بگم، یعنی اون مزد کارشون رو بالاخره گرفتن دیگه. خوب خلاصه حرف اینه که عزیزان، ما در هر رشته‌ای که الان شما این کار این درس رو انتخاب کردید، اگه میخواد تو این درس موفق باشید انشالله، هم پیش مطالعه باید باشه، هم مطالعه باشه، هم مباحثه که حالا زیاد هم نداره، ولی میتونی مباحثه هم داشته باشه، این قطعا میتونی مباحثه هم داشته باشه. پس ما باید زحمت بکشیم، خودمون رو تو زحمت بندازیم که انشالله به اون چیزهایی که هست برسیم. و این دستور اهم است. اهمه نفرمودن بنشینیم و یک جا وایستیم و کاری نکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خوب در جلسه قبلی خدمت عزیزان عرض کردم که این کتاب متشکل از سه بخشه. بخش اول در مورد تاریخ شیعه و انشابات شیعه است که الان میخوام اینو بخونیم، و بخش دوم در مورد تفکر مذهبی شیعه، و بخش سوم در مورد عقاید شیعه است. حالا بریم روی اصلا شیعه از چه موقعی به وجود اومده، اصلا شیعه چیه، اصلا شیعه از کجا، اصلا شیعه زیر مجموعه چی اصلا. خب اینجا علامه طباطبایی از همون اول شروع کردن که اعتقاد انسان دین را تشکیل میدهد. هر شخصی در این عالم که وجود دارد یک اعتقادی دارد. این اعتقاد بر مبنای یک حرکتی، بر مبنای یک این افعالی که ما داریم بر مبنای یک اعتقادی است. برخی الان توی کشورهای خارجی هستن که مثلا کشورهای چین و اینا که مثلا خدا رو قبول ندارن، یه افکاری دارن دیگه. اونا هر چی بخوان میخورن، هر چیزی که خودشون بهشون رسیدن دیگه، اون طبق یه عقایدیه. برخی میان توی مسیحی، مثلا توی یهودی‌ها و مسیحی‌ها، اونا یه اعتقاد دیگه دارن، طبق اون اعتقاده باز عمل میکنن. برخی مثل ماها که مسلمونیم طبق اون اعتقادی که داریم عمل میکنیم. خوب، پس اینا همش رفتاری که از ما صدور، از ما صادر میشه و ما اون انجام میدیم طبق یک عقیده است. به اون عقیده میگن دین. اصلا دین یعنی هر آیین و روشی که انسان طبق اون عمل میکنه به این میگن دین. انسان نیازی نیست که دین حتما دین این باشه که دین منظورمون اسلام باشه. وقتی میگیم دین اسلام یعنی دین غیر از اسلام است، یعنی دین مجموعهای مختلفی داره که یکی از اونها اسلام. پس دین به چی میگن؟ دین به اون برنامه های، به اون اعتقادات کلی میگن که انسان در زندگیش داره طبق اون عمل میکنه. حالا برخی مسلمان، برخی غیر مسلمان، برخی کافر و و اینجوری. بعد از این میان اقسام دین رو بررسی میکنن که میگن روش هایی که انسان تو زندگیش اجرا میکنه، یعنی اون اعتقادی که داره، یا اعتقادش اینه که خدا رو اصلا قبول نداره یا خدا رو قبول داره. حالا اون که خدا رو قبول نداره، اونا میگن، به اونا میگن ماتریالیست یا مادیگرا. اونایی که خدا رو قبول دارن بهش میگن، اونا بهش میگن الهی، یعنی خدا رو قبول دارن. فقط مشترکشون این میشه که خدا رو قبول دارن. اینا بهش میگن غیر ماتریالیست، که همون الهیات باشن، اونایی که خدا رو قبول دارن. بعد از اینکه کسان اینا خدا رو قبول دارن، باز تقسیم میشن به یهودی، مجوسی، نصرانی، اسلام زرتشت. ایناشون همه اینا خدا رو قبول دارن، جزء غیر مادیگراها میشن. مادیگراها اونن که اصلا خدا رو قبول ندارن. بعد از اینکه اینا رو توضیح میده، میاد اسلام رو توضیح میده، چون بحث ما روی اسلامه. و بعد از اون توی درس دوم میاد شیعه رو توضیح میده که حالا شیعه چجوری از اسلام در میاد، شیعه چیه اصلا. خب حالا اینو فکر کنم زیاد مبحث خاصی نداشته باشه، کلیتش رو گفتم خدمت عزیزان که اینه. اصلا کل درس اول رو بخوایم خلاصش رو بگیم توی یک خط یا دوتا عبارت، اینه که اعتقاد انسان این است یا خدای وجود ندارد یا دارد. اگر ندارد بهش میگن ماتریالیسم، مادیگرا. اگر دارد بهش میگن الهی. اینا یک الهی هن، یا یهودی هن، یا مسیحی هن، یا مجوسی هن، یا مسلمان هن. اینجوری میشه. این کل درس اول این میشه. رو دیگه از این بیشتر جای صحبت نداره، وگرنه صحبت میکنیم. ولی عزیزان در بین درس هر وقت هر سوالی بود ما در خدمتیم. درس یک، این کتاب که شیعه در اسلام نامیده می شود، هویت واقعی مذهب تشیع را که یکی از دو مذهب بزرگ اسلام، یعنی تشیع و تسنن است، بیان می کند. پس این کتاب کارش این می شه. کیفیت پیدایش و نشو و نمای تشیع، طرز تفکر مذهبی شیعه و معارف اسلامی از نظر شیعه. خب اینا چیه؟ اینا رو می خواد الان توی این مباحث در ادامه بگه. اولا دین چیه؟ دین تردیدی نیست که در این که هر یک از افراد انسانی در زندگی طبعا به هم نوعان خود گراییده در محیط اجتماعی و زندگی دست جمعی اعمالی انجام میدهند و کارهایی که انجام میدهند از همدیگر بیگانه و بی رابطه نیستند. خب این چیز مشخصیه، میگه بالاخره آدم کارهایی که انجام میده بدون دلیل نیست، بدون رابطه که نیست. و اعمال گوناگون به مانند خوردن، نوشیدن، خوابیدن، بیداری، گفتن، شنیدن، نشستن، راه رفتن، اختلاط‌ها و معاشرت‌ها در این حال که صورتاً از همدیگر جدا و متمایز می‌باشند، با همدیگر ارتباط کاملی دارند. ببینید الان من می‌خورم، بنده که وقتی ما می‌خوریم، الان خوردن غیر از گوش دادنه، گوش دادن غیر از نگاه کردنه. ولی ببینید، ولی اینا از لحاظ صورت از هم فرق دارن، ولی باطن اینها یک چیزه. اون اعتقاد منه که میگه اینو انجام بده، اینجوری حرف بزن، اونجوری نگاه کن. پس از لحاظ باطنی یک چیزن، ولی از لحاظ ظاهری مختلفن. با همدیگر ارتباط کامل دارن، هر کاری را در هر جا و به دنبال هر کار دیگر نمیشود کرد، بلکه حساب و کتابی در کار است. پس اعمالی که انسان در مسیر زندگی انجام میدهد تحت نظامی است که از آن تخطی نمی کند و در حقیقت از یک نقطه مشخصی سرچشمه می گیرد و آن این است که انسان می خواهد یک زندگی سعادتمندانه داشته باشد که در آن تا می تواند کامروا بوده و به خواسته و آرزوهای خود برسد. خب ببینید مشخصه دیگه، هر کسی کاری انجام میده یه هدفی داره، می خواهد اینو بگه. هر شخصی در زندگیش یه هدفی داره. به عبارت دیگر، تا میتواند نیازمندی های خود را از جهت بقای وجود به طور کامل تری رفع نماید. هر کی دنبال اینه که نیازمندی هاشو انجام بده که بتونه به اون هدفی که داره برسه. و از اینجاست که انسان پیوسته اعمال خود را به مقررات و قوانینی که به دلخواه خود وضع کرده یا از دیگران پذیرفته تطبیق می کند و روش معینی را در زندگی خود اتخاذ می نماید. برای تهیه وسایل زندگی کاری می کند، زیرا تهیه وسایل زندگی را یکی از مقررات می داند. برای التزاز زائقه و رفع گرسنگی و تشنگی غذا می خورد و آب می آشامد. ببین من جایی که نکته توش باشه دوست دارم اونجا بمونم و حرف بزنم، ولی جایی که چیزه زودتر میخونم که چون اصلا بحثی توش نیست، وگرنه اگر دازه بود صحبت میکردیم. زیرا خوردن و آشامیدن را برای بقای سعادتمندان خود ضروری میشه مارد و به همین قرار. ببینید میگه چی؟ علامه میفرمایند که انسان چرا داره تلاش و کوشش میکنه تو زندگی؟ خوب میدونه که بالاخره اگه بخواد زندگی کنه باید بخوره، باید بیاشامه، بعد برای خورد و خوراک و خوابش بعد وسیله تهیه کنه. لذا برای اینکه بتونه زندگی کنه لازمش اینه که چیکار کنه؟ بخوره، بیاشامه و بخوابه. لازم این سه تا چیز چیه؟ اینه که بره کار کنه و وسایلش رو تهیه کنه. ببین پس این از یه اعتقادی سن بس اینه که همه اینا روی یه اعتقاده. اعتقاد میاد اعمال ما رو درست میکند. قوانین و مقررات نامرده که در زندگی انسان حکومت میکند به یک اعتقاد اساسی استوارند و انسان در زندگی خود به آنها تکیه داده است. و آن تصوری است که انسان از جهان هستی که خود نیز جزی از آن است دارد و قضاوتی است که در حقیقت آن میکنند. و این مسئله با تعامل در افکار مختلفی که مردم در حقیقت جهان دارند بسیار روشن است. خب حالا این چرا هر کی یه جوری رفتار میکنه؟ چرا چینی‌ها یه جوری رفتار میکنن، مسلمان‌ها یه جوری؟ چون میگه اونها هر کی یه دیدی به جهان داره، طبق اون دیدی که داره قوانینش اونجوری درست میکنه. کسانی که جهان هستی را همین جهان مادی محسوس، حالا بیاییم روی الان تطبیق بدیم، الان چجوریه مثلا افراد یعنی چند تا دید مختلف هست، چند تا فکر مختلف توی جهان داریم. میگه کسانی که جهان هستی را همین جهان مادی محسوس و انسان را نیز پدیده‌ای 100% مادی که با دمیده شدن حیات پیدا و با مرگ نابود میشود میدانند، روششان در زندگی این است که خواسته های مادی و لذایز چند روزه دنیوی خود را تأمین کنند و همه مساعیشان یعنی تلاششان در این راه مبذول است که شرایط و عوامل طبیعت را برای خود رام سازند. خب کسانی که مادیگرا باشه خود دیگه اینجوریه، کسی که خود اصلا و ابدا خدا را قبول نداشته باشه بگه همه چی ماده است، خود دیگه این تفکریه. و اتفاقا یه چیزی بگم خدمتتون، قبلا هم براتون گفتم یکی از سنگین ترین اشکالاتی که مادیگراها دارن اینه، یه اشکال الان نمیخوام بس اشکال رو زیاد باز کنم، ولی اشکال خیلی خیلی سنگینیه و به این راحتی ها هم کسی نمیتونه از اون اشکال خلاص باشه مگر اینکه خیلی خیلی دقیق درس ها رو خونده باشه و متوجه عمق اشکالشون بشه. مادی بالاخره یه چیزی بگم خدمتتون عزیزان، فکر نکنیم هر کی اعتقادی داره همین جوری اعتقادش رو به دست آورده، نه، اونم فکر کرده، اونم یعنی همون جوری که اتفاقا شاید ما کمتر فکر کردیم تا اونا، ما چیزای مفت زیاد گیرمون اومده ماشیه ها دیگه، همین جوری نشستیم روی سفره دیگه دنبال تحقیقاتش نرفتیم. ولی بدونید که هر عقیده‌ای هست برای خودش دلیل و دلیل داره. ما بریم ببینیم دلیلشون چیه، به همین راحتی کسی رو رد یا قبول نکنیم. خب این از ما دیگرها. بریم سراغ کسانی که بت پرستن. یه نکته در مورد بت پرستان ممکنه تا الان عزیزان روی این دقت نکرده باشن. بت پرست یعنی چی؟ اصلا بت پرستی که تو قرآن هم خود اومده که بت پرستی نکنین چیه؟ نهی فرمودن. آیا یعنی بت پرستی اینه که خود این بت ها اینا رو به عنوان خدا قبول کردن و دیگه کل عالم رو کنار گذاشتن؟ نه، اینا هم اینقدر بی‌عقل نبودن. اینا خدا رو قبول داشتن، ولی بت رو به عنوان یک وسیله مستقل و تأثیرگذار در عالم در نظر گرفتن که گفتن ما خود بت رو عبادت میکنیم، خود بت رو عبادت میکنیم که خود بت تأثیر مستقل دارد. الان ببینید فرق ما با بت پرستان چیه؟ ما میگیم مثلا ائمه علیهم السلام اینها هم وسیله اند، ولی خود اونها رو ما به هیچ عنوان عبادت نمیکنیم، اونها برای ما یک وسیله اند. یک وسیله اند که فقط یک وسیله اند. ما نماز میخونیم میگیم قربتن الالله یا مثلا میگیم قربتن الا امام رضا. هر نمازی که نیت غیر خدایی داشته باشد، حتی ما نکته دیگه خدمت عزیزان بگم، آیا میشه نماز خون به نیت به این نیت که به بهشت بریم؟ بگیم خدایا این دو رکعت نماز صبح میخونم به این نیت قربتن الا جنتک، میشه؟ این یه سوالیه. یا یا از دوری از عذابت نمیشه. کسی نیت غیر از خدا در نماز داشته باشد، نمازش باطله. نیت فقط قربتن، این هر لفظ یک معنا داره. قربتن الا الله یعنی الا الله، نه الا غیر الله. جنت غیر خداست، بهشت غیر خداست، خدا یعنی خدا. ببینید الان خوب دیگه، ما اگر نماز بخونیم به این نیت که بر امام رضا باشه، یعنی مستقلا خود امام رضا رو بخوایم عبادت کنیم، خب این مشروع نیست و این درست نیست و شیعه این اعتقاد رو نداره. ولی بت پرستان میگن چی؟ میگن خدا هست ولی این بت مستقلا تأثیر در عالم دارد. ما میگیم اینجوری نیست، خدا میگه، اونا میگن خدا میگه این کارو نکنید. بعد تو آیاش اتفاقا هست، میگه ما این کارو میکنیم که به شما نزدیک بشیم، میگه نه راهش این نیست. ببینید شما اگر از این راه در مورد بت پرستی بیاید نگاه کنید، چقدر دید انسان عوض میشه. پس بت پرستان اینقدر بیعقل نبودن. ببینید این فقط این تازه در مورد بت پرستی دیگه، در ادیان دیگه هم هر کی برای خودش دلیلی داره. پس ببینید این از این. حالا بت پرستا چی میگن؟ و کسانی که مانند نه بزرگوار خواهش بکنم، اشکال نداره. شما هر چی که شما باعث بشه که مسلط‌تر رو کتاب بشید، کتاب دستتون باشه، اون خیلی بهتره. حالا ان شاء الله اگه ندارید تهیه کنید پی دی اف هم دیگه چاره نیست. آره شما دیگه باید خارج بشید، اشکال نداره. ولی میگم پی دی اف اگه کتاب تهیه بشه، کتاب یه چیزی دیگه است، انسان بهتر متوجه میشه. همین که کلا این نکته دیگه بگم خدمت عزیزان، هر جایی که ما استراب داشتیم، نکاتی که میبینید به درد میخوره، ان شاء الله یه گوشه کتاب بنویسید، اینا یادگاری بمونه. هر کاری که ما وارد شدیم دیدیم تو اون کار استراب داریم، ادامه ندیم این کارو. ان شاء الله یه جوری باشه با طمأنینه وارد کلاس بشیم، با خیال راحت وارد کلاس بشیم، با خیال آسوده وارد کلاس بشیم، که درس مهم، ما درس رو متوجه بشیم. اگه با خیال راحت، با طمأنینه، با حضور، با آرامش وارد کلاس نشیم، کلاس اون مطالب نمیشینه رومون. همونطور که اگه ما نماز بخونیم ذهنمون پراکنده باشه، اون نماز فایده‌ای نداره. همینجور کلاس درس هم همینجوریه. اگه ما تمرکز نداشته باشیم و اینا، خلاصه به این راحتی چیز نمیشه. حالا انشالله که بتونیم که با خیال آسوده درس ها رو گوش بدیم و بریم. خوب حالا ما دیگرها و کسانی که مانند عامه بت‌پرستان جهان طبیعت را آفریده خدایی بالاتر از طبیعت می‌دانند. ببین بت‌پرستا پس هم خدا را قبول دارن، ولی جوری دیگه است، که جهان به ویژه انسان را آفریده و غرق نعمت‌های گوناگون خود ساخته تا از نیکی‌های وی برخوردار شوند. این اعتقاد بت‌پرستان اینجوریه. چه ببین چه اعتقاد خوبی هم دارن به ظاهر. اینان برنامه زندگی را طوری تنظیم می‌کنند که خوشنودی خدا را جلب کنند و موجبات خشم او را فراهم نیاورند. اگر خدا را خوشنود کنند، نعمت خود را بر ایشان فراوان و پاینده گرداند، و اگر خشمگین سازند، نعمت خود را از دستشان خواهد گرفت. ببین فکرشون خوبه ولی راهشون اشتباه رفته. خب حالا این شد تا اینجا بت پرستان، مادیگراها و بت پرستان. حالا بریم روی کسانی که خدا را قبول دارند و کسانی که علاوه بر ایمان تنها به خدا برای انسان زندگانی جاودانی قائل بوده، او را مسئول خوب و بد اعمالش می‌دانند و در نتیجه روز بازخواست و پاداش که روز قیامت باشه را اثبات می‌کنند، مانند مجوس و یهود و نصارا و مسلمین در زندگی خود راهی را می‌خواهند بپیمایند که این اصل اعتقادی در آن مراد شود. و کسی که خدا را قبول داره و آخرت رو قبول داره، خود دیگه میخواد جوری برنامه‌اشو میشینه که این اصل رو رعایت کنه و سعادت این سرا و آن سرا رو تأمین نماید. خب مجموع این اعتقاد و اساس که اعتقاد در حقیقت انسان و جهان باشه، کلن جهانبینی و انسانشناسی، اعتقاد در حقیقت انسان و جهان و مقررات متناسب با آن که در مسیر زندگی مورد عمل قرار میگیرد، دین نامیده میشود. تمام شد. مجموع اعتقاد در مورد حقیقت انسان و جهان و قوانینی که مرتبط با این وضع میشه بهش میگن دین. و اگر انشاباتی در دین پیدا شود، هر شعبه را مذهب، الان یواش یواش داریم به بحث شیعه و اینا وارد میشیم، و هر شعبه را مذهب مینامند، مانند مذهب تسنن و مذهب تشیع در اسلام و مذهب ملکانی و مذهب نستوری در مسیحیت. خب مسیحیت هم خب بالاخره مذاهبی داره دیگه. همونجوری که اسلام مذاهبی داره، مسیحیت هم مذاهبی داره. مثلا گفته نستوری و ملکانی. حالا توی جای خوندم که فکر کنم مسیحی ها هم 72 تا فرقه دارن، تو از زمانهای مختلفی بوده که فرقه ها به وجود اومده، همونطور که شیعه هم فرقه های زیادی داشته. ولی که میخونیم در بعدن انشابات شیعه هم ماز میخونیم ما. ببینید پس دین چی شد؟ مجموع اعتقاد در حقیقت انسان و جهان که متناسب با اون قوانینی وضع میشه و هر الان این میشه، این بهش میگن دین. این دینه اگه هر شعبه از این دینه به دست بیاد بهش میگن مذهب. بنابران چه گذشت؟ هرگز انسان اگرچه به خدا نیز معتقد نباشد، از دین که برنامه زندگی که بر اصل اعتقادی و سوار است مستغنی نیست. یعنی دین داره، یعنی کسی که خدا رو قبول نداره دین داره. چون دین چی بود؟ دین همان روش زندگی است و از آن جدایی ندارد. دین پس اینجوری نیست که فقط آدمای دین به قول ما دین داشته باشن. نه، دین به من در علم کلام دین به معنای روش زندگی است و لذا آدم‌های غیر دیندار هم دین دارند. قرآن کریم معتقد است که بشر از دین گریزی ندارد و آن راهی است که خدای متعال برای او باز کرده تا با تعلیمات آن به سعادت برسد. منتهای امر کسانی که دین حق که اسلام را پذیرفته‌اند به راه راست، به راه راستی خدا را می‌پیمایند و کسانی که دین حق را نپذیرفته‌اند راه خدا را کش کرده و بیراه می‌روند. بالاخره بس اینه که دین درسته، ما دین های مختلفی داریم، خب این دینی آخرش یکی حق است یا نیست؟ آخرش خب حق دیگه. از این راه هایی که به سوی خدا میره یکیش حقه، اون میشه دین اسلام. از نظر قرآن دینی که حق باشه دین اسلام. حالا اینو ما باید انشاءالله با استدلال و دلیل بهش برسیم در طول ایام طلبگی و در طول سالهای متمادی انشاءالله. خب و اما یک نکته اینجا بگم خدمت شما، یک سوال عزیزان، تا حالا شنیدید مثلا میگن مذهب جعفری؟ حتما شنیدید یه مذهب جعفری، یا مثلا میگن مذهب امامی، اینا فرقشون چیه؟ خب بالاخره ما الان گفتیم که مذهب اسلام یا شیعن یا سنی، تشیع و تسنن. این مذهب جعفری کارش کجاست؟ یعنی فرق مذهب جعفری با مذهب امامی اگر عزیزان شنیدید خیلی خوبه، اگر نه هم بعدن ها انشاءالله اینو زیاد میشنوید. آیا عزیزان کسی این جواب این سوالو داره؟ سوال اصلا واضح بود چی گفتن؟ فرق مذهب جعفری، میگیم مذهب ما چیه؟ میگیم مذهب ما فقه جعفریه، یا میگیم مذهب جعفری؟ اینو خیلی آره بله درست، جعفری مقتصد امام صادق هست، این درسته. خوب عزیزان کسی دیگه سوال چیزی در این نکته چیزی ذهنش میرسه بگه؟ مذهب جعفری فرقش با مذهب امامی چیه؟ اینو حتما یه جایی بنویسید. امامی منظورم همون شیعه دوازده امامیه، همون شریفی منظورم همون شیعه دوازده امامیه. اینو این نکته رو انشاءالله وقتی گفتیم حتما یه گوشه بنویسید که به درد میخوره. خب عزیزان ببینید تقسیم وقتی ما میریم توی مذهب اسلام، خب وقتی میریم توی دین اسلام، این دین اسلام میشه شیعه و سنی. حالا شیعه ببینید در فقه یه تقسیم بندی داره، در عقاید و همون کلام باشه یه تقسیم بندی دیگه داره. در فقه ما میگیم مذهب، میگیم چی؟ مذهب جعفری. چون ما فقهمون از دوره امام صادق شروع شده، امام صادق امام باقر، دیگه معروف شده به فقه جعفری یا همون مذهب جعفری. لذا وقتی میگیم دین اسلام به شیعه و سنی تقسیم میشه، این خودش دو تا چی میشه؟ مذهب میشه. این مذهب ها باز تقسیم بندی دارن از لحاظ فقهی و از لحاظ کلامی. از لحاظ فقهی به شیعه ها میگن فقه جعفری، به سنی ها میگن مالکی و حنفی، و چهار تا چیز داره: حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. خب پس اون از لحاظ فقهیه وقتی میگن فقه شیعه جعفری، یا آره وقتی میگن فقه جعفری یا شیعه جعفری منظورشون از حیث فقهیه. ولی وقتی میگن مذهب شیعه امامی، این اصطلاحو به کار میبرن، این در کلامه. چون در کلام وقتی ما بخوایم این شیعه و سنی رو از لحاظ کلامی مورد بررسی قرار بدیم، خب کلامی مربوط به عقاید میشه. عقاید شیعه امامیه که همون امر بین الامرین، اگه خونده باشید یا اگه شنیده باشید، اینه مذهب شیعه در عقاید، اینه که امر بین الامرینه، نه جبر است و نه تفویض، بلکه امر بین الامرین است. به این میگن مذهب امامی. ولی مذهب در مقابل این مذهب اشعره داریم و مذهب معتزله که از لحاظ کلامی بود. پس از لحاظ فقهی تقسیم بندی به مذهب جعفری میشه و حنبلی و اینا برای سنی ها 4 تا بود، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی، و از لحاظ کلامی تقسیم میشن به شیعه امامیه و مذهب اشعاره و مذهب معتزله. این یه نکته یک عزیزان دقت داشته باشید و روش کنشالا در برای بعدنها به کار میادی. خب خدمت عزیزان عرض کنم که الان این صفحه 28 اسلام چیه؟ تا اینجا بحث دین بود، حالا اسلام چیه؟ اسلام در لغت به معنای تسلیم و گردن نهادن است و در قرآن کریم دینی را که از سوی آن، خب در لغت مشخصه، یعنی اگه ما بریم فرهنگ لغت رو نگاه کنیم این کلمه اسلام رو بریم پیدا کنیم، معنیش این میشه که به معنای تسلیم و گردن نهادن است و قرآن کریم را که به سوی آن دعوت میکند از این روی اسلام نامیده که برنامه کلی آن تسلیم شدن انسان‌ها در مقابل خدای جهان و جهانیان است. چرا حالا دین ما به اسلام نامیده شده؟ به خاطر اینکه از خدا اینو، یعنی خدا میخواد ما به اون تسلیم بشیم و گردن بنهیم، به خاطر این اسمش گذاشته اسلام. جز خدای یگانه را پرستش نکند و جز فرمان او را اطاعت ننماید، چنان که قرآن کریم خبر میدهد اولین کسی که این دین را یعنی اسلام را و پیروان آن را مسلمان نامید حضرت ابراهیم علیه السلام بود. ببینید ریشه اسلام برمیگرده، یعنی پاورقی شماره 2 آیش هم اومده، بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک. ببینید لفظ مسلم ریشش برمیگرده به موقع به زمان حضرت ابراهیم علی نبی نا و علیه الصلاه و السلام. پس اینو در نظر داشته باشید که ریشه اسلام به اونجا برمیگرده. ولی آیا شیعه از کی به وجود اومده؟ اونو در دست بعد میخوایم بخونیم ان شاء الله. خب شیعه، حالا شیعه چیه؟ پس ما دینو خوندیم، دو اسلامو هم خوندیم، الان میخوایم بریم شیعه، چون ما میخوایم شیعه در اسلامو توضیح بدیم. شیعه که در اصل لغت به معنای پیرو میباشد، در لغت معنای پیروه، به کسانی گفته میشود که جانشینی پیغمبر اکرم را حق اختصاصی خانواده رسالت میدانند و در معارف اسلام پیرو مکتب اهل بیت میباشند. خب پس شیعه به کیا میگن؟ پس طبق این شیعه شیش امامی هم شیعه است. اینا خب چون که قبول دارن دیگه، چون شیعه شیش امامی هم جانشینی پیغمبر را حق خانواده رسالت و حق ائمه علیه السلام میدونه. پس شیعه به کسی میگن که خلاصه این که خلافت رو برای ائمه علیه السلام بلافظ قبول داره. خب این از اینجا، حالا یه 5 6 7 دقیقه دیگه وقت داریم که برسیم به درس بعد. عزیزان اینجا کسی سوالی داره که من برم درس بعد یا نه؟ بله خوب باشه، ما بریم درس بعدی رو انشاءالله خوب ازش بخونیم که من هر چقدر میخوام اینو زودتر تموم کنم، اینقدر نکات خوب به ذهن آدم میاد که حیفش میاد رد بشه به این راحتی ها. خوب آغاز پیدایش شیعه و کیفیت آن. ما گفتیم اسلام از ریشه‌اش برمیگرده به زمان حضرت ابراهیم علیه السلام. حالا پیدایش شیعه از کی بوده؟ اینجا چند تا نمونه رو میاره که اینا رو سعی میکنم زودتر بخونم، چون بحثش تاریخیه، کار حرف خاصی توش نیست. چند تا نمونه اینجا علامه طباطبایی میآورند که شیعه از زمان خود پیغمبر بوده. ببینید فقط چند تا ما زود زود اینو میخوام بخونم که انشالله برسیم. آغاز پیدایش شیعه را که برای اولین بار به سبب شیعه علی، علی علیه السلام اولین پیشوا از پیشوایان اهل بیت معروف شدند، همان زمان حیات پیغمبر اکرم باید دانست. پس زمان پیغمبر، ولی اسلام چی؟ نه اسلام برمیگرده به خیلی خیلی قبل از آن. و جریان ظهور و پیشرفت دعوت اسلام در 23 سال زمان بعثت موجبات زیادی در بر داشت که طبعا پیدایش چنین جمعیتی را در میان یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایجاب میکرد. خب بالاخره پیغمبر با این همه یاری داشته، خود این انتظار به وجود می اومده که شیعه هم داشته باشیم از همون اوایل. خب حالا چند تا نمونه رو میخواد بیاره که از همون از زمان پیغمبر شیعه، از اون یعنی این آغاز پیدایش از همون ابتدا از زمان پیغمبر بوده. پیغمبر اکرم الف، پیغمبر اکرم در اولین روزهای بعثت که به نص قرآن کریم مأموریت یافت که خیشان نزدیک تر خیش را به دین دعوت کند، صریحا به ایشان فرمود که هر یک از شما به اجابت دعوت من سبقت گیرد، وزیر جانشین و وصی من است. علی علیه السلام پیش از همه مبادرت نموده اسلام را پذیرفت و پیغمبر اکرم ایمان او را پذیرفت و وعده های خود را تقبل نمود. خود تو اینجا فقط یه بحث اینه که میگه اون بحث شروع رسالت پیغمبر بوده، حالا ببینیم نتیجه گیری میخواد چیکار کنه، چجوری میخواد نتیجه گیری بکنه اینجا. بنابراین عادتا محال است که رهبر نهضتی در اولین روز نهضت و قیام خود یکی از یاران نهضت را به سمت وزیری و جانشینی و بیگانگان به بیگانگان معرفی کند، ولی او را به یاران و دوستان سطح پای فداکار خود نشناسد، یا تنها او را با امتیاز وزیری و جانشینی بشناسد ولی در تمام دوره زندگی و دعوت خود او را از وظایف وزیری معذور و احترام مقام جانشینی او را نادیده گرفته و هیچ گونه تفاوتی میان او و دیگران اون نگذارد. ببینید وقتی کسی وزیر کسی باشه طبیعتاً نتیجه گیری میشه. وقتی یک کسی، وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وزیر خودش رو معرفی میکنه، پس طبیعتاً این وزیر بودن یک امتیازاتی دارد و یک آثاری دارد که اون آثار هم یکی از آثار اون میشه که به پیروان خودش، یعنی به پیروان مملی خودی که معرفی کرده. وقتی که وزیر خودش رو معرفی کرده، پس به پیروان خود هم امام علی رو معرفی کرده، یعنی گفته این امام جانشین منه، از ایشون اطاعت کنید. خب همین معرفی کردن یعنی شیعه علی، یعنی شیعه از همون زمان پیغمبر بوده، یعنی پیدایش شیعه همون زمان بوده. خود همین صحبته اینو نشون میده. حتما تو اون زمان که مثل الان نبوده که قانونگذاری مجلس بیا تصویب کنه بله شیعه از همین الان تصویب کردیم که دیگه ابلاغ باشه، نه، همین صحبت پیغمبر ابلاغ، حرف پیغمبر مدرک سند و ابلاغ برای اینکه امام علی وزیر من است و تا یعنی و شیعه و پیروان ایشان شیعه ان و پیرو علی ان، به اینا میگن تابع و پیرو علی. خب این اولین مدرک از زمان پیغمبر بوده. دومین مدرک این که پیغمبر اکرم به موجب چندین روایت مستفیض و متواتر، ان شاء الله مستفیض و متواتر اینو تو بحثای علم درایه میخونیم که گفتیم مقدمات اجتهاد چند تاست، یکیش علم رجال و درایه است، اونجا میخونیم روایت مستفیض چیه، روایت متواتر چیه. روایتی که روایت زیادی اونو نخده باشن بهش میگن متواتر. حالا اینو اجبران داشته باشید که سنی و شیعه روایت کردن تصریح فرموده که علی علیه السلام در قول و فعل خود از خطا و معصیت مسئول است، هر سخنی که گوید و هر کاری که کند با دعوت دینی مطابقت کامل دارد و داناترین مردم به معارف و شرایع اسلام است. ببین این یعنی چی؟ این یعنی این که پیروان هر کسی که از این آقا و از این وزیر اطاعت کند پیرو ایشان است. خب تموم شد. همین حرف یعنی پیرو داشتن، یعنی اینکه هر کسی از ایشان اطاعت کرد بهش میگیم پیرو. تموم شد. این میشه مدرک ما برای اینکه شیعه از همون زمان بوده، یعنی از همون زمان پیغمبر بالاخره کسانی بودن که با امام، یعنی امام علی قبول داشتن، طبق حرفشون عمل میکردن در همون زمان پیغمبر. خب بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که همیشه در دسترس نبودن. وزیر برای اینه که وقتی که در دسترس نباشی از وزیر سوال کنی. خب حالا یک کسانی بودن که رفتن از امام علی علیه السلام سوال کردن که یا علی این حکم چیه، چجوری ما چکار کنیم. بعضی هم رفتن از اولی و دومی سوال کردن. خب دیگه پس همون مشخص میشه همون موقع سنی هم داره، مثلا شیعه هم غیر شیعه هم بوده همون موقع، چون کسانی بودن که از غیر علی همون موقع سوالاتو کردن وقتی که در پیامبر در دسترسشون نبوده. پس شیعه از همون اول بوده و اون کسانی بودن که از علی تبعیت کردن، علی علیه السلام. جیم، علی علیه السلام خدمات گرانبهایی انجام داده و فداکاری های شگفت انگیزی کرده بود، مانند خوابیدن در بستر پیغمبر اکرم در شب هجرت و فتوحاتی که در جنگ های بدر و احد و خندق و خیبر به دست وی صورت گرفته بود که اگر پای وی در یکی از این وقایع در میان نبود اسلام و اسلامیان به دست دشمنان حق ریشه کن شده بودند. خب این هم مشخصه، بالاخره این همه فتوحاتی که به دست امام علی انجام شده، خب این مشخص دال بر اینه که ایشون وصی و جانشینه و هر کی هم از ایشون تبعیت کنه پیرو ایشون حساب میشه. خب دال جریان غدیر خم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آنجا علی را به ولایت عامه مردم نصب و معرفی کرد و او را مانند خود متولی قرار داده بود. خب ببینید اینا یعنی چی؟ وقتی که این وقتی غدیر خم، پس نشون میده که امام علی جانشین بوده، وصی بوده و پیرو هم داره. هر کسی اون موقع از امام علی تبعیت کرده شیعه بوده، ولو اینکه ما اسمشو نگیم شیعه، ولو این که ما اون موقع اسم دیگه بهش بگیم، بگیم مثلا آقا پیرو امام علی بوده، ولو این که بگیم آقا مثلا یه اسم دیگه داره، اسم مهم نیست. اون موقع اون اسم تو حتما خود اسم شیعه را بهش نگفتن، هرچند که گفتن ها در بعضی موارد الان میخونیم داریم روایاتی که شیعه هم گفتن، ولی همین که پیرو علی بودن، پس پیرو علی بودن از همون اول بوده. بدیهی است این چنین امتیازات و فضایل اختصاصی دیگر که مورد اتفاق همگان بود و علاقه مفرطی یعنی زیادی و علاقه زیادی که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام داشت، طبعا عده‌ای از یاران پیغمبر اکرم را که شیفتگان فضیلت و حقیقت بودند بر این وامی داشت که علی علیه السلام را دوست داشته و به دورش گرد آیند. الان این بدیهی است میاد تمام خلاصه و جنبندی این چهار تا مورد رو میخواد نتیجه گیری بکنه. اصلا این چهار مورد رو برای چی آوردیم؟ میگه پس بدیهی است این همه خصلتی که پیغمبر فرمودن باعث میشه که کسانی که طالب حقیقت باشن به سوی علی برن و دور علی رو بگیرن، نه دور کسای دیگر رو، و از وی پیروی کنن، تابع بشن و شیعه بشن، چنان که عده‌ای را بر حسد و کینه آن حضرت وامی داشت. بله، بالاخره تو هر جمعی که بریم هم آدم حقیقت جو هست، هم آدمی که کینه توز و فرصت طلب هست. اونایی که حقیقت طلب بودن به سمت علی رفتن، اونهایی که حقیقت طلب نبودن به سمت غیر امام علی رفتند. گذشته از همه اینها، ببینید این هم دیگه یه تایید دیگه بر تایید نهایی و مطمئن و مسلم بر این که شیعه از همون اول، حتی خود لفظ شیعه هم بوده. گذشته از همه اینها، نام شیعه علی و شیعه اهل بیت در سخنان پیغمبر اکرم بسیار دیده می شود. مثال بعد پاورقی شماره 5 ببینید، جابر میگوید نزد پیغمبر بودیم که علی از دور نمایان شد. پیغمبر فرمود سوگند به کسی که جانم به دست اوست، این شخص و شیعیانش در قیامت رستگار خواهند بود. ببینید خود دهن مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون موقع گفته شیعیان. پس شیعه کل بحث رو چیه؟ اینه که پیدایش شیعه از که بوده؟ در از زمان خود پیغمبر بوده. پیدایش اسلام گفتیم که از زمان حضرت ابراهیم بود. ابن عباس میگوید، باز یه مورد دیگه، وقتی آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، وقتی میگه این آیه نازل شد، پیغمبر به علی فرمود مصداق این آیه تو و شیعیانت می باشید که در قیامت شما از خدا خوشنود و خدا هم از شما راضی خواهد بود. پس خلاصه بحث این شد عزیزان که شیعه از زمان بخش اول این بود که بحث تاریخی شیعه، شروع این شیعه از چه زمانی بوده، یعنی انشاء آغاز پیدایش شیعه از کی بوده که گفتیم از زمان خود پیغمبر، اسلام از کی بوده، نقیل اسلام از خیلی قبل‌تر بوده که قرآن هم فرمودن اینا، و اینکه درس اول هم در مورد این بود که کل درس اول این بود که دین چیه، اسلام چیه و شیعه چیه. دین برنامه کلی انسان هاست، ولو اینکه معتقد به چیزی نباشند، به این میگن دین، همون روش زندگی است، این بهش میگن دین. اسلام چیه؟ اسلام همون عقایدی است که خدا به ما داده، همون عقاید و رفتاری است که خدا بهمون در قالب قرآن و همه این برای ما فرستاده که ما بهش گردن بنهیم، این بهش میگن اسلام. و شیعه کیه؟ شیعه اون کسانی است که قائلن خلافت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خلافت بعد از پیغمبر به ائمه علیه السلام به لافس میرسد. خب این درس اول و درس دو تقریبا میشه گفت کل مطالبش رو جنبندی و خلاصه هم قدیم. حالا باز عزیزان اگر کسی سوال داره، من باز دو سه دقیقه بیشتر کلاسو پیش رفتیم، اگر عزیزان کسی سوالی چیزی داره در خدمت، مگر هم نه آماده بشید انشاءالله برای جلسه بعدیتون. سلامت باشید. با امید خدا سوالات رو حل کنید. ببینید الان پرسش درس یک الان من دارم میبینم، پرسش های جالبیه، آدم رو میسنجه وقتی که اینا رو سلامت باشید اینا وقتی که حل بشه مشخص میشه که درس رو چقدر متوجه شدیم. پس با امید خدا این پرسشاش رو حل کنید که انشاءالله برای جلسه بعد بریم روی درس سوم. خب با اجازه همه عزیزان، صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.